بسم الله الرحمن الرحیم.
دو رسیده بودیم آقا و من هنا یتضح الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص العله والاخذ بالقیاس فلا بد من التفرقه بینهما فی كل عله منصوصه لئلا یقع الخلط بینهما و من اجل هذا الخلط بینهما یکثر العثار فی تعرف الموضوع للحکم و به هذا البیان و التفریق بین السورتین یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجیت منصوص العله. خب بحث ما در این بود، گفتیم که قیاس حجیت نداره قسم حضرت عباسی و هیچ کدامی از اون چهار تا دلیل را که آقایون آورده بودن هیچ کدامیش دلالت ندارد و تمام نبود. ولی در این بین ما که گفتیم قیاس حجیت نیست، شما از اسم قیاس وحشت نکنین ها، دو چیزی دیگر داریم که حجیته، ولو گاه گاهی میگن به اشتیار، ولیکن روحن قیاس نیست، خارج است از موضوع قیاس، ولو هم لا مناقشت فلسطلا. حالا شما اونو بهش اسم قیاس رو هم تحمیل کنین، اسمش رو بذارین قیاس، ولیکن با اینکه در واقع قیاس نیست، اون دوتا حجته. یکی از اون دوتا چی چی بود؟ منصوص العله. خب منصوص العله بیان و تخریج فنیش رو هم دیروز عرض کردیم که چرا قیاس نیست، چرا این داخل ظهوره. برای اینکه گفتیم در روایتی که نص تصریح بر علت دارد، الخمر حرامون لانه مسکرون، دو تا ظهور پیدا کردیم، ظهور صدر روایت و ظهور ذیل روایت، و گفتم ظهور ذیل مقدمه. چرا مقدمه؟ چون که ظهور علته، ظهور علت همیشه مقدمه بر ظهور معلوله، و بما این که علت ظهوری در عموم داره، خصوصیت خمر دخالتی نداره، پس موضوع منقلب میشه. موضوع در این روایت، موضوع حرمت در این روایت چی میشه؟ المسکر و حرامون. خب روایت اینجور گفته، گفته المسکر و حرامون، و اگر گفته المسکر و حرامون، یه فردش خمره یه فردش فقا، هر دو تا فرد در آن واحد از این روایت استفاده میشه، یعنی ظهور روایت هر دو تا را شامل میشه. پس اثبات حرمت فقا از ظهور روایت، نه از باب قیاس فقا بر خمر. معلوم شد؟ ولیکن هر جا که تصریح بر علت بکند، این همیشه علت ظهوری در عموم ندارد، این وابسته به بعض موارد است. مثلا در کل ما این، در اون ماء البئر واسعون لأن له ماده، اونجا گفتیم که علت خیلی عمومیت ندارد، در دائره آب مطلق عمومیت دارد، نه در دائره مطلق آب، یا در دائره ولو خارج از آبم باشد، اون وقت وابسته به استظهار مجتهده، ببینه این لفظ علت تا چه پایه ظهور داره، تا هر مقداری که ظهور داشت خود روایت شامل میشه اون موارد رو، و اون مواردی که از ظهور علت خارج بود، در اون موارد اگر بخوایم حکم را استنباط کنیم چی میشه؟ میشه از باب قیاس. خوب میزانش رو توجه کنین ها، تا هر مقداری که اشعه ظهور علت رفت اونجا را روشن کرد، استنباط حکم در اون موارد از باب ظهور نه از باب قیاس. ولی در جاهایی که ظهور عموم علت اونجاها را نتوانه شامل بشه، در اونجا اگر ما بخوایم حکم را ثابت کنیم از چی بابه؟ میشه از باب قیاس. و تازه فهمیدن علت و عمومیت از خود علت که چقدر عمومیت داره، تازه فهمیدن این هم چی میخواهد؟ عمر نوح میخواهد و ذوق عالی میخواهد و صبر ایوب میخواهد، که هیچ کدامش را بنده و حضرت عالی بله. خب و من هنا، از اینجا که ما گفتیم بله جایی که علت عمومیت داشته باشد، اگر خود لانه مسکر خمر را فقها را شامل باشد، دیگر اثبات حرمت در فقها از باب قیاس نیست، بلکه از باب ظهور روایت. و من هنا یتضح الفرق، واضح شد فرق بین ولو کسی هیچ نفهمید ها، ولیکن به عقیده ایشان واضح شده، یتضح الفرق بین الاخذ بالعموم، جایی که ما اخذ از باب عموم علت اخذ میکنیم، میگیم فقها حرامه. چرا؟ چون که لانه مسکرون شاملشه، این اینجوری استنباط میکنیم بین این والاخذ بالقیاس، یا این که نه علت شامل این مورد نمیشه. با اینکه علت شامل نمیشه، ما بخوایم اینه استنباط کنیم حکم را درش، این از باب چی میشه؟ میشه از باب قیاس. فرق شد بین فلا بد، اگر میخوای مجتهد بشی که اونم ان شاء الله به این زودی ها، فلا بد یعنی به این زودی ها به این معنا که وقتی در کل جهان بشریت بله مرد باقی نمان، نوبت میرسه به بنده و حضرت سرکار. فلا بد من التفرقه بینهما، لابد از شخص مجتهد باید فرق بگذارد بین این دو مورد. کدام دو مورد؟ جایی که استنباط حکم در اینجا اباسه عموم علت شده، اینو باید قبول کنه مجتهد چون از باب ظهور است، و جایی که نه عموم علت اینجا کوتاه نمیرسه عموم علت اینجا، با اینکه عموم علت اینجا نمیرسه مع ذلك حکم را اونجا استنباط کنه، این میشه از باب قیاس. از این بپرهیز باید میشه. فلا بد من التفرقه بینهما فی کل علت، در هر روایتی که علت اون حکم بیان شود ببیند که شعاع علت عمومیت علت تا چه پایه هست، یه متر راه هست، یک کیلومتر راه را میگیرد شعاعش، یا ده کیلومتر راه را شعاعش میگیرد. خارجی از اون جایی که شعاع علت نگرفته، در اونجا اگر خواسته باشد تعدی کند میشود از باب قیاس. لعلایخه اینا رو باید تفرقه کنیم، فرق هر دو تا را با هم بفهمیم تا اینکه واقع نشود خلط بین هر دو تا، یه جا حکم کنیم بر اینکه این موردم حرامه ولیکن نفهمیم که آیا ای از باب ظهور علت بوده یا از باب اینکه این ما قیاس کردیم به چیز دیگر، همچون مشهیده به در نمیخوره، باید بفهمین از چی جهت بوده. و من اجل هذا الخلط، و خیلی جا هم بین منصوص العله یعنی عموم علت و بین قیاس خلط شده بین در فتاوی علما، و من اجل هاد الخلط بین هما، بین هر دوتا خلط کرده. خب یه کسی گفته خمر فقها حرام، و اون مجتهد دیگر بدون اینکه توجه کند به اینکه در روایت چی جوره، الخمر حرامون لانه مسکرون، خود ظهوره و عموم لانه مسکر شامل فقاه می شود، بدون توجه به این یا مشهید دیگر فتوا داده که خمر فقاه حرامه، اون دومی فورا بهش حمله کرده. ببین آقا از باب قیاس، و حالا که تو آقا اگر توجه کنی ببینی اینجا اصلا قیاسی در کار نبوده، آقا از باب ظهور علت استنباط کرده. و لذا می فرماد واقع شده خلط بین هما یکثر العصار، چون که مخلوط میشه که آیا این تعدی از باب قیاس بوده یا از باب عموم علت بوده، یکثر العصار زیاد میشود. چی زیاد میشه؟ لغزش در فتوا در بین علما، فی تعرف الموضوع للحکم، در شناساندن موضوع برای حکم. در الخمر حرام لانه مسکر، از مجتهد سوال کنیم آقا موضوع حرمت اینجا چیه، چی میگن؟ یه عده اگر خوب دقت کنن میگن به مقتضای عموم علت موضوع مسکرونه، فهم شامل خمره و هم شامل فقا. اما اگر به نظر ابتدایی بدون تحقیق توجه کنن چی میگن؟ میگن که موضوع حرمت در این روایت خمره، پس ما اگر در فقا استنباط بکنیم اون میشه از باب قیاس. و به هذا البیان و التفریق بین صورتین که ما بیان کردیم، یمکن توفیق بین المتنازعه، ممکنه توفیق واقع کنیم بین اون دو قولی که با هم تنازع دارن. اون دو قولی که با هم تنازع داشت درباره چی بود تنازعشان؟ یکی میگفت منصوص العلت حجته، یکی میگفت منصوص العلت حجت نیست. ما چی جو بین هر دو تا صلح بدهیم که اصلا با هم دعوا نداشته باشن؟ ما میگیم اونهایی که گفته منصوص العلت حجته، مقصودشان جاییست که علت عمومیت داشته باشه، خود علت مورد را شامل بشه، و اونهایی که گفتن منصوص العله حجت نیست، در جایی است که علتش عمومیت نداشته باشه، پس هیچ کدام با هم دعوایی نداره. اینه یمکن توفیق پیدا کنیم بین توفیق ایجاد کنیم بین المتنازعین، در حجیت که تنازع در چی دارن؟ متنازعین، تنازعشون در حجیت منصوص العله. یه عده گفتن هست، عده گفتن. فمن یراه حجه، کسی که میبیند منصوص العلت را حجه، در کجا حجت میبیند منصوص العلت را؟ در جایی که علت تعمیم داشته باشد، خود پر علت اون موارد را بگیرد. فی ما اذا کان له ظهور فی عموم العله، در این مورد حجت. و من لا یرا حجیتو، و کسی دیگر که گفته نه منصوص العله حجیت ندارد، این در کجا گفته حجیت ندارد؟ مقصودش گفته در جایی که خود علت عمومیت نداره، خب نه خود علت شامل این مورد دوم را و نه صدر روایت شامله، پس اگر ما حکم را تعدی بدیم به اینجا این میشه چی؟ میشه از باب قیاس. ولی ذا گفتن که این حجیت نه. فی ما اذا کان الاخذ بهی اخذن بهی علا نهجل قیاس باشد، نه بر نهج بر اخذ بر ظهور. و الخلاصه ان المدار و ملاک و میزان در منصوص العله اینه ان یکون له برای اون منصوص العله، اون روایتی که منصوص العله برای اون روایت برای اون کلام چی باشد؟ ظهور فی عموم الموضوع، ظهور داشته باشد در این که موضوع خمر نیست بلکه موضوع چیه؟ مسکره. این باید از خود روایت فهمیده شود. لغیر ما له الحکم، در این که عام موضوع مر غیر اون چیزی که برای اون چیز این حکم بیان شده، اونی که در روایت حکم براش بیان شده بود برای چی بود؟ برای خمر بود. ولیکن از خود روایت فهمیده شد که موضوع حرمت تنها خمر نیست بلکه مسکر، ای المعلل که اون اصل باشه. فانه عموم، خود در این صورت که خود عمومیت از علت فهمیده شد، عموم داخل ظواهر هست یا نه آقا؟ بحث ظواهر خوندی یا نه؟ اصالت الحقیقت، اصالت الاطلاق، اصالت العموم و اصالت دیگر چی بود؟ غرض، تمام اینها داخل تحت کبرای ظهوره. و وقت علت ظهور دارد در عموم، و عموم هم از ظواهره و کل ظاهر حجتون، پس این از باب حجیت ظهور استنباط کرده. فبله فانه عموم، این ظهور عمومه. فانه عموم من جمله الظواهر، عمومی است که این عموم از جمله چیه؟ از جمله ظواهر است. خب التی، کدوم ظواهر؟ ظواهر آنچنانه ای که حجتون، که ما در اول مقصد در همین چند روز قبل بود ظاهرا حجیت ظواهر را فارغ شدیم، درسته؟ بله خوندیم، فارغی نه به اون معناها، هی حجتون. ولا بد حین اذن ان تکون حجیتو، در این هنگام که به مقتضای عموم علت ما حکم را توسعه دادیم، چه مقدار باید توسعه بدیم حکم را؟ به مقدار توسعه خود علت. اگر زیاد توسعه دارد علت، ما حکم را هم زیاد توسعه میدیم. اگر علت در یه دائره معین توسعه دارد، ما هم در همون مقدار باید حکم را توسعه بدیم. فاذا ولا بد حین اذن ان تکون حجیت این ظهور علا حجیت این عموم علا مقدار ماله، بر مقدار اون که برای ربوم است من از امیر المؤمنین که جای شخص رو باید ما توسعه بدهیم فی العموم. فا اذا اردنا تعدیته بله الى غیر ما یشمله، اگر بنا شد که نه یه مقدارش را علت تعمیم دارد، ظهور دارد، در یک ده کیلومتری علت شامله تمام مجموعه ای ده کیلومتر، ولیکن ما اگر بنا شد تعدی بدیم چه مقدار تعدی میدیم؟ ما به 20 کیلومتر حکم را تعدی بدیم، نه نسبت به 10 تاش از باب ظهور حجته، اما نسبت به 10 تای دیگر چی؟ میشه از باب قیاس، به هیچ ارزشی نداره. فاذا اردنا تعدیه حکم را الى غیر اون مواردی که شامل است اون مورد را ظهور عموم، در این صورت این تعدیه را ما میگیم چیه؟ فان التعدیه لا محاله تكون من نوع الحمل. حمل معنای چیه؟ در تعریف قیاس گفتیم که القیاس هو حمل الفرع على الاصل، از نوع حمل قیاس الذي انشن حمل قیاس لا دلیل علیه، بلکه نه تنها دلیل بر حجیتش نداشتیم بلکه دو طایفه دلیل بر عدم حجیتش داشتیم، بل قام الدلیل على بطلانه. خب یک اینه فهمیدن آقای قیاس منصوص العلت را که حجته، ولیکن که حجت آیا حجیتش از باب چی بود؟ از باب استثنایی در قیاس بود یا از باب حجیت ظواهر؟ خب این یکی. دومی را هم مثال بزن، قیاس اولویت، اون چی جوریه؟ از باب قیاس حجیتش یا اونم از باب ظهور لفظ است؟ میفرماید قیاس اولویت هم عیناً از باب ظهور لفظ است. اما قیاس الاولویه فهو، این قیاس اولویه نفسه، نفسش اون چنان چیزی است که اسم دومی هم دارد، نام دومه چیه؟ مفهوم الموافقه هم میگوین، هم قیاس اولویت میگوین و هم مفهوم الموافقه میگوین. الذي تقدمت الاشاره الیه، چون که با آقایان عقیده خوب نداشته ایشان ها، میگه اشاره بهش مقدم شد و حالا که در اونجا مفصلا آره گفته بود یه مقداری، ولیکن برای آقایان چون به منزله اشاره بود لذا اشاره تعبیر آورده ها. تقدمت الإشارة إليه و قلنا هناك، اونجا ما گفتیم انه یسمى سه تا اسم دارد. کدام سه تا اسم؟ فحو الخطاب میگوین، قیاس اولویت میگوین، اون دیگری چی بود؟ مفهوم الموافقت. ولی کدامش مشهوره؟ مفهوم موافقه مشهورتره. نوعا علما که به اینجا میرسه از باب مفهوم موافقه، اسم مفهوم موافقهش رو میاره، ولی همون مفهوم موافقه قیاس اولویته. خب این پس شما که گفتین قیاس حجت نیست، این چرا حجته؟ این قیاس نیست، ولی اسمش رو گذاشتن قیاس. لا بأس بالاصطلاح شما اسمش رو، اسم آسمان رو زمین بذاریم، مگر آسمان تغییر میکند؟ چیزی با مجرد اسم گذاشتن که تغییر نمیکنه. واقعش آسمان آسمانه، شما اسمش رو بذار زمین، آل زمین گذاشتین زمین میشه؟ نه زمین نمیشه، بازم واقعش آسمانه. میفرماید شما ولو قیاس بگوین نگوین، در واقع قیاس نیست، بلکه در واقع ظهوره، ظهور لفظه. و کل ظهور حجتون. اما مثالش و قلنا هناك انه يسمى فحو الخطاب كمثال الايه الكريمه ولا تقل لهما اف. خب این دو تا معنا از این آیه مبارکه در میاد، یکی مدلول مطابقی در میاد ازش، یکی اما یکی دلالت چیه؟ مدلول مطابقیه، یکی مدلول التزامی. مدلول مطابقیش چیه؟ لا، لای ناهی از ظهور در حرمت دارد. تقل معناش چیه؟ گفتن دیگه، درسته؟ حرمت را با گفتن یه جا کرده میشه چی؟ گفتن اوف. اوف را هم که میداره اوف یعنی چی؟ اوف دیگه، همین که اوف میکشیم، این اوف. گفتن اوف حرامه. این مدلول مطابقی آیه مبارکه. یه مدلول التزامی هم دارد. مدلول التزامی چیه؟ ضرب و شتم هم حرامه. خب این آیه که در آیه که نداره که لا تضرب یا لا تشتم مثلا، دارد؟ بلکه دارد ولا تقل لهما افن. اون مدلول مطابقی از کجا در آمد؟ میگن از باب ظهور این آیه. این آیه ای که میگه اف گفتن حرامه، این مضمون به اصطلاح در اصطلاح رو چی میگن؟ میگه این مضمون، این مضمون کلام و سخنرانی از این مضمون در میاد که ضرب و شتمم حرامه. پس خود آیه ظهور پیدا کرد به مقتضای مضمونش. این مضمون رو میگن فحوای خطاب. معلوم شد؟ مدلول مطابقی را میگن مدلول مطابقی، این معنای التزامی را میگن چی؟ فحوای خطاب. پس آیه دلالت کرد بر حرمت دو چیز، اول اف گفتن حرامه، اینه بل مدلول مطابقی دلالت کرد، دوم زدن حرامه، اینه بل فحوا دلالت کرد. فهمیدی یا نفهمیدی؟ خب حالا اگر آیه دلالت کرده ظهور داشته بر حرمت ضرب و شتم، کجایش قیاسه؟ قیاسه؟ این از باب قیاسه یا از باب ظهور آیه؟ پس اینم قیاس نیست، از موضوع قیاس خارجه. الدالت بالاولویه. خب مدلول مطابقی چون واضح هم نگفته، ایشون توضیح نداده مدلول مطابقیش را، حتی آقایان میفهمن ها. بله مدلول مطابقیش عبارت است از گفتن اوف حرام، حرام گفتن اوف این. ولیکن بالاولویه یعنی بالفحوا، یعنی بالمضمون. فحوا یعنی مضمون، یعنی به مضمونش این آیه دلالت میکند. الان نهی یعنی حرام، دلالت میکند بر حرمت شتم و ضرب و نحو این دوتا. نحو ضرب و شتم چی باشد؟ کشتنش باشه دیگه، اونقدر بزنه تا بمیره. و تقدم فی هذا الجزء، در اون جزئی که آقایون دیگر خوابم نمیبینن ها، اونه بیداری که بذار، مطالعه که نمیکنن، حتی در خوابم اون جزء رو نمیبینن. ان هذا من الظواهر، اونجا گفتیم که این مفهوم موافقه جمله ظواهر، یعنی خود آیه ولا تقل لهما اف ظهور داره که ضرب و شتم حرام. پس این از کما اینکه سله ظهوری در چی داره؟ در وجوب داره. اگر ما گفتیم نماز واجبه، این فتوای ما از باب قیاسه یا از باب ظهور سله؟ و در اینجا اگر ما فتوا دادیم که ضرب و شتم مادر، پدر و مادر حرامه، این فتوای ما از باب قیاسه یا از باب ظهور آیه؟ پس کجایش قیاسه؟ چرا میگن قیاسه؟ فهو حجت من اجل کونه و تقدم بله ان هذا من الظواهر، فهو این که حجته قیاس اولویت، من اجل کونه ظاهرا، لا من اجل کونه قیاسا سنیا، قیاس سنیگری نیست، بلکه از باب این است که این ظهوره. من اجل کونه ظاهرا من اللفظ، لا من اجل کونه قیاسا، که اگر قیاس بودی چی میشد؟ حتی قید منفیه که اگر قیاس بودی و از این طرف ما این حجت میدانستیم، این استثناء میشد از کبرای کلی قیاس، چون کبرای کلی قیاس این بود که گفتیم قیاس مطلقا حجیت نداره الا اینجا باید استثناء میکردیم حتی یکون استثناء من عموم نهی عن القیاس. و این اشبه القیاس ولو که درست شبیه قیاسه، ولیکن نه روحن قیاس نیست، بلکه روحن برمیگردد به ظهور لفظ آیه. و این اشبه ولذلك سمی بقیاس الاولویه والقیاس الجلی هم گاهی میگن. پس چند تا اسم پیدا کرد؟ چهار تا شد یا پنج تا؟ مفهوم موافقه، فحول خطاب، قیاس الاولویات، اینم قیاس جلی. چند تا شد؟ ریاضیات خیلی قویه ماشاءالله. و من هنا لا یفرض، از اینجاست که فرض نمیشه مفهوم موافقه. خب این مفهوم موافقه در کدام کلمات وجود دارد؟ آیا تمام آیات قرآن داره این مفهوم موافقه را؟ آیا تمام کلام متکلمین عالم دارد؟ نه، میگه احیانا پیدا میشه در جایی که کلام یک خصوصیت و یه مضمونی داشته باشد که از اون مضمون یه معنای دیگر استفاده بشه، اونجا مفهوم موافقه پیدا میکنه، و الا همه جا مفهوم موافقه نداره. اگر گفتم رأیت زیدن، خب این کلام من مفهوم موافقه دارد یا نه؟ ها؟ دارد؟ بفرمایید مفهوم موافقه چیه؟ تازه کلام مفهوم موافقه که نداره، تازه مدلول مطابقی داره یا نداره؟ این اول کلامه. رأیت زیدن هیچ مفهوم موافقه نداره. یا اگر مولا گفت صله، اینم هیچ مفهوم موافقه نداره. بعضی جاها یک خصوصیتی در کلام پیدا میشه که اون خصوصیت رو باید آقایون بدانن. بعضی جاها یک خصوصیتی در کلام پیدا میشه به واسطه اون خصوصیت همچو مفهومی برای کلام پیدا میشه. مثلا اگر حضرت عالی گفته عجزتو التصرف فی بیتی، من میرم بله در دهم تابستان اونجا تبلیغ میکنم و تبلیغات دارم، شما بیا توی خانم بنشین، دو ماه توی خانم بنشین. این که میگه بیا دو ماه توی خانم بنشین، این دلالت بر چی داره؟ مفهوم موافقت داره یعنی؟ ظاهر این که بیا بنشین خواهم توی اتاق بنشین دیگه، ولیکن فحوای خطابش چیه؟ اینه که از مستراحش هم میتونه استفاده کنی، از مثلا بله دستشورش هم میتونه استفاده کنی، درسته یا نه؟ و الا بیاد اینجا بنشیند، ولی وقتی آقا را یه چیزی بله فشار داد برد یه جایی دیگر که نمیشه، معنا نداره. پس نفس این کلام، مضمون این کلام ازش استفاده میشه که آقایی که اجازه داده خوابیدنی توی این اتاق را، همون آقا اجازه داده رفتن توی مستراح را، چون که آقا اسهال باشد یا نباشد الا کل تقدیره. و یکی اینجا، یکی ولا تقل لهما اف، اینم مفهوم موافقه پیدا میکنه، چون این آیه در صدد چیه؟ مضمون آن آیه چیه؟ مضمون آیه مبارکه اینه که اذیت پدر و مادر حرام. خب و این آیه میگه اف گفتن اذیته، و اگر اف گفتن اذیته اون ضرب و شتم هم که به طریق اولا اذیته، الا اینکه قتل بگویم اذیت نیست، برای اینکه گوشی پدر و مادر راحت میشه، بله به کل راحت میشه دیگر از دنیا میرن، و الا ضرب و شتم که یقیناً اذیته. این آیه‌ای که میگه اف حرامه، یقیناً همین آیه ظهور داره بر اینکه ضرب و شتم هم حرامه. پس مفهوم موافقه در بعضی کلمات پیدا میشه، همه جا وجود نداره. اینو خوب یاد بگیر ها، خصوصیاتش رو لا من اجل کونه قیاسا. خب کجا شد آقا؟ و من هنا لا فرض نمیشه مفهوم موافقه الا در همه جا، هر کلامی و هر مقالی مفهوم موافقه ندارد، مگر در بعضی جاها مفهوم موافقه پیدا میکنه. الا حیث، مگر در جای مفهوم موافقه هست که یکون للفظ ظهور، برای اون کلام ظهوری باشد که خود اون کلام گویا تعدی بدهد حکم را، به تعدی الحکم الا به اون چیزی که اون چیز اولایه بیشتره در علت حکم، کل آیت تعفیف المتقدمه، مثل آیه تعفیف متقدمه که این آیه مبارکه طوریه این کلام، آیه ولا تقل لهما اف که میگه اف گفتن حرامه برای اینکه اذیت پدر و مادر نشود. خب به ما اینکه ضرب و شتم به طریق اولا اذیته، پس همین آیه میگه اون به طریق اولا حرامه، با اونم دلالت. و منه دلالت الاذن به سکن الدار، و اینم گفته مفهوم موافقه داره، دلالت میکنه اذن به سکنای دار، میگه من میرم تابستان و حیاتم و یا منزلم توی قم خالیه، بیا دو ماه اینجا بنشین. این بنشین معنای چیه؟ به سکنت دار علا جواز تصرف به مرافقه ها، به مرافقه. یا یه پانکه هوایی داره سختی مثلا، این آقایی که گفته بیا بنشین، یه وقتی اونو میبنده کلیدش را میکند یا یک طور دیگر یا تصریح میکند که اینه دست نزن. و یه مثلا و الا اگر گفت بنشین توی اتاق، فحوای این چیه؟ پانکرام روشن کنید که تابستان خود آقا رفته تبلیغات، ما اینجا از گرما بسوزید. اینش اخر این پانکر رو روشن کنیم آقا. بله، که آیه تعفیف و منه دلالت الاذن به سکن دار علی جواز تصرف به مرافق اون دار. مرافقش یعنی بله مجاری عبور و مرور و مجاری آب و اینها، مجموع اینها رو میگن مرافق به طریق اول. و یقال مثل هذا فی عرف الفقهاء اذن الفحوا، اذنی که از فحوا فهمیده شده. فحوا یعنی چی؟ یعنی از مضمون کلام در آمده این اذن. و منه الآیه الکریمه، از جمله است این آیه مبارکه، آیه دومی، اینم چی داره؟ فحوا دارد. و من یعمل، کسی که عمل کند به سنگینی یک ذره. مثقال یعنی سنگینی، ذره یعنی چی؟ ها؟ ذره چی اگر گفتیم؟ ها؟ آقا که علم روز خونده ماشاءالله گفت ذره یعنی اتم، ولیکن نه، در قرآن این ذره به معنای اتم نیست. ذره عبارت است از اون غبار خیلی کوچکی که در اینجاها مثلا الان دیده نمیشه. چه وقت دیده میشه؟ اول صبح طلوع آفتاب، و اگر شبا مثلا روزنه شباکی داشته باشد، دریچه‌ای داشته باشد اتاق، که از بیرون آفتاب بزنه داخل اتاق، در داخل اتاق یک گرد توی آفتاب پیدا میشه، اون برای واحد اون گردها رو میگن چی؟ ذره. ولی آقا الان دو تا عینک رو هم پشت سر هم بزنن، اونا الان نمیتونه ببینه، اینه میگن ذره. کسی که این قدر عمل نیک، قدر غبار آفتاب عمل نیک انجام بدهد، جزای خیرش را میبیند. خب این آیه مفهوم موافقت دارد یا نه؟ اگر کسی عمل زیادتر عمل خیر انجام داد، اون چی جزایش رو میبیند یا نه؟ نمیبیند. اینم مفهوم موافقت. آیه الکریمه من یعمل مثقال ذره خیر یره. الدالت بالاولویه، دلالت میکنند به اولویت، علی ثبوت الجزا علی عمل الخیر الكثير، که خدا انشاءالله برای همه ایمان توفیق بدهد عمل خیری کثیر را. و بالجمله، ولو از باب دعای بله تقاضای محال هم باشد اشکالی ندارد. و بالجمله انما ناخذ به قیاس الاولویه، ما اخذ میکنیم به قیاس اولویه، اذا کان یفهم ذلك من فحوا خطاب، اگر خطابی باشد و اون خطاب فحوا داشته باشد، یعنی ظهور فحوایی داشته باشد. و هر چیزی رو که ظهور فحوایی خطاب بود، ما اونه استنباط میکنیم، اشکالی نداره. این از باب ظهوره، مربوط به قیاس نیست. از یکون الکلام ظهور بالفحوا، هر جایی که برای کلام ظهور به فحوا باشه در ثبوت حکم، فی ما هو، در اون جایی که اون اولای در علت حکمه، مثل زدن و ضرب و شتم مثلا. فیکون حجتا من باب الظواهر، نه اینکه حجت باشد از باب قیاس، که حالا که گفتن برای پدر و مادر حرامه، پس زدن و ضرب و شتم را قیاس میکنیم به گفتن. از این باب نمیشه ما درست کنیم، استنباط کنیم حرمت را در ضرب و شتم. خب، و من اجل هذا، و از این جهت که این داخل ظواهر قیاس اولویت و خارج از قیاسه، عدوه من المفاهیم، علما حساب کردن از چی اینه؟ از مفاهیم حساب کردن، و لذا در مفهوم که رسیدن مفهوم را تقسیم کردن، گفتن مفهوم مخالفه داریم و مفهوم موافقه. مفهوم موافقه چی بود؟ همین قیاس اولویت. خب اینه چرا داخل مفاهیم کردن؟ فرق بین قیاس و مفاهیم چیه اگر گفتین؟ خب آقا گیر کرده، با اینکه هم قیاس را خوانده ختم حضرت عباسی، هم مفاهیم را خوانده، فرق بین مفاهیم و قیاس چیه؟ مفاهیم مربوط به دلالت لفظ، ظهور لفظ، اون داخل ظواهره، و قیاس که اصلا گفتیم یه حکم عقلی ظنیه، اصلا مربوط به الفاظ نیست. سموه مفهوم الموافقه، و اسم گذاشتن سموه مفهوم الموافقه. اما اذا لم يكن ذلك ظهورا مفهوما من قبل، اما اگر خطاب و کلام مولا فرموده پدر و مادر را نزن مثلا. دیگر این فحوایی نداره، چیزی ظهور فحوایی ندارد. خواهیم برای قیاس کنیم اینه به جای دیگر، این میشود از باب قیاس و این حجیت ندارد. اما اذا لم یکن ذلک مفهوم فهو الخطاب فلا یسمى ذلک مفهوما به اصطلاح علما. و وقتی مفهوم نبود میشه داخل چی؟ قیاس، ولذا حجیت هم ندارد. ولا نکتفی به مجرد الاولویه، و اکتفا نمی شود ولا تکفی، کفایت نمی کند مجرد اولویت، که اون فرع اولای از اصله. مجرد اولویت به در نمی خورد تا ظهور دلیل اونجا کشیده نشود. فی تعدیت الحکم اذ یکون من القیاس الباطل، چه مساوی باشد علت در فرع اصل یا در فرع قوی تر باشه، بازم حکم تعدی نمی شود، جایی که دلالت لفظی وجود نداشته باشد. و یشهد لذلک، و شهادت میدهد برای این مطلب که حتی اولویت هم اگر باشد اونجا کفایت نمی کند. ما ورد من النهی عن مثله، از مثل همچو قیاسی و مجرد اولویت، در صحیحه ابان ابن تغلب عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال ابان سؤال کرد از امام، قلت له، عرض کردم برای حضرت صادق، ما تقول فی رجل، چی می فرمایین در رجلی که قطع اصبع من اصابع المرأة، یه انگشتی از انگشتای یه خانم را قطع کرده، دیه از چه مقداره؟ قال کم فیها، قال 20 من الابل، 10 من الابل، 10 شطور. خب آقایون میدونن که تمام دیه یه انسان چند تایه؟ میدونی که 100 تایه، درسته؟ خب اون وقت هر ناخنش میشه، هر انگشتی میشه چند؟ 10 تا. 10 تا، 10 تا ما میشه چی؟ 100 تا. مجموع انگشت ها یه دیه کامله میشه. هر دانه چند تا میشه؟ 10 تا. خب یه دانه بله اصابع زن رو اگر قطع کرد 10 شطور. دو تا را، سوال رو تکرار میکنه، حضرت میفرماید بله 20. قلت قطع 3. 3 تا اصابع مرأه را قطع کرده. حالا این وقت بخواد دیه بده چند تا بده؟ حالا 30. خب دیگه حالا ترتیب دستت آمد دیگه، هر دانه از انگشت یه 10 تا اضافه میشه. قلت و قطع 4، 4 تا رو قطع کرده. چی؟ حالا 20. این خلاف قیاس در آمده. ابان در ذهنش یه قیاسی بود که همینجوری هر انگشتی 10 تا برش اضافه کن، این به مقتضای قیاس بود. بله گفت جور شد، ما این فتوا رو شنیده بودیم و خیال میکردیم که این شیطان اینه گفته، وسوسه کرده، و این حکم خدا نیست. حضرت فرمود که محلا، ساکت باش، نباشه ایشان، این حکم خدایه. مگر نشنیدی این که پیامبر اکرم فرمود دیه زن تا ثلث دیه با مرد مساویه؟ در مرد همین جوریه، هر انگشتی 10 تا 10 تا، ولی وقتی در دیه زن از ثلث بالاتر رفت یرجعو الی نصف دیه الرجل. خب اینی که ابان ابان فهمیده بود در این که در 4 انگشت، در 4 انگشت زن 40 تایه، این از کجا فهمیده بود؟ از قیاس فهمیده بود، درسته یا نه؟ و حالا که این قیاس بله، دیدیم که امام رد کرد به صراحت، فرمود که این فایده‌ای نداره این قیاس. قلت عش قال 20. قلت سبحان الله، عرض کردم سبحان الله، چه جور شد یقطع 3، 3 انگشت را قطع کنن، فیکون علیه 30، 30 تا باعث بدهن، و یقطع 4، 4 تا را قطع کند، فیکون علیه 20 تا. ان هذا کان یبلغنا، این فتوا به ما در مدین کوفه رسیده بود در عراق، و نحن بالعراق فنبرع ممن قاله، ما تبری کردیم، میگفتیم که نه این حکما را بر ما از ائمه نقل نکن، فنبرع ممن قاله و نقول الذي جاء به شیطان، شیطان آورده اینو وسوسه کرده، و الا حکم خدا چجور میشه؟ 3 تا را قطع کنی 30 تا، 4 تا را قطع کنی 20 تا، یعنی چی؟ فقال محلا، حضرت میفرمود که محلا یا ابان، خاموش باش، ساکت باش، هذا حکم رسول الله، این حکم رسول اکرم است، ان المرأة تعاقل، تعاقل یعنی چی؟ یعنی تساوی، بله، الرجل الى ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، نصف دیه مرد. یا ابان، این که تو خیال میکردی در چهار تا چهل تایه، این مگر از چه باب بود؟ اخستنی بالقیاس، این با اخذی به قیاس کردی. و سنت و اذاقی ست محقدی، دین از ریشه اش میسوزد. فهنا فی هذا المثال، اینجا در این مثال، در این روایت ببینیم، این روایت صحوا داره که اگر سه تا را در سه تا سی تا بود، در چهار تا چهل تا به طریق اولای نه همچه فهوایی نیست. چرا این فهوا وجود ندارد؟ اگر گفتین برای این که بله، برای اون آقای جاهلی که هیچی نمیفهمد ممکنه همچه فهوایی به نظرش بیاد، ولی با در نظر گرفتن احکام اسلام که احکام مرد و زن در خیلی چیزها، آقا گیر منه که در خیلی چیزها چیه با هم، لذکر مثلو حد الانس، اول در باب میراث، در باب دیه، در باب احکام نماز، در خیلی جاها فرق داره. با در نظر گرفتن این خصوصیت شرع اسلام برای انسان یقین پیدا میشه که اگر در مرد در چهار تا چهل تا بود، در زنم حتما در چهار تا چهل تایه. با در نظر گرفتن این بله خصیصه شرع، این همچی چیزی در برای ما یقین پیدا نمیشه تا قیاس قطعی بشه. خب وقت قطع نشد میشه قیاس چی؟ میشه قیاس زنی. و در روایت هم همچون ظهور لفظی وجود نداره که اگر در مرد در چهار چهل بود، در زن هم در چهار چهله، ممکنه در زن در بله. خب ببست لم یکن فی المسئله خطاب، در این مسئله خطابی نبود که فهمیده شود از او در فحوا اجیت اولویه تعدیه الحکم، تعدی کند حکم الى غیر ما تزمنه الخطاب، به غیر اون چیزی که او رو متضمن است خطاب. چون خطاب راجع به مرد بود که در چهار تای مرد چهل تا ستور باید بده، خب اون در اون روایت دیگر همچون ظهوری نبود که زن را هم اون روایت به ظهورش شامل بشه، خصوصا با در نظر گرفتن این عادت شرع مقدس اسلام که در خیلی جاها حکم زن با حکم مرد فرق دارد. حتی یکون من باب مفهوم مفهوم و انما الذی وقع من ابان، و اونی که ابان خیال کرده بود این از چی بود؟ نه از خدا فهوای خطاب و دلیلی، بلکه از مجرد قیاس بود. لم یکن مستنده فیه الا جهت الاولویه، خب اولویتش از کجا پیدا شد؟ استصور، تصور کرد به مقتضى القاعده العقليه الحسابيه، اون قاعده عقلیه حسابیه چیه؟ هر انگوش ده شطور، این قاعده عقلی بود دیگه. به مقتضای این قاعده عقلی ان الديه تتضاعف، دیم بالا میرد به بالا رفتن تتضاعف بالنسبه لتضاعف قطع الاصابع، فاذا كان في قطع الثلاث 30 من الابل فلا بد ان يكون في قطع الاربع 40. چرا؟ لان قطع الاربع قطع للثلاث مع زياده، در چهار انگشت اگر قطع کردیم قطع چیه در حقیقت؟ با زیادتی. خب در سه اگر سی بود، در چهار یعنی در سه با زیادتی یقینا باید از سی بالاتر باشه. ولكن ابان کان لا یدری، ابان نمیدانید ان المرء دیتها نصف دیت الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدیه فما زاد بالاتر از ثلث الدیه، و هی اون دیه کدومه؟ صد تا از شطور. والخلاصه اننا نقول ببطلان قياس الاولويه اذا كان الاخذ به لمجرد الاولويه، خطابی دلیلی فحوای ظهوری در کار نباشه، اینو ما قبول نداریم. اما اذا كان مفهوم من التخاطب بالفحوا التخاطب بواسطه فحوا ومضمون روایت من جهت الاولویه فهو حجه من باب الظواهر فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل. والحمد لله قياس تمام شد. حالا رسیدیم به چی؟ خیلی خواندیم آقا. نه اینجا اول تعریفش ها، چون که اول تعریف هم میخوام بیشتر اینجا صحبت کنیم، استحسان چیه، مصالح مرسله چیه، سد ذرایع چیه، اینا رو میذاریم برای فردا.